شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
کنشگر شجاع یا خودی نظام، چرا وزارت خارجه برای گرامی داشت ماه تاریخ زنان در اولین انتخاب به سراغ فائزه هاشمی رفسنجانی رفته؟ این تقدیر اینستاگرامی چه معنایی دارد؟ واکنش ها چه بوده؟ مخالفان و موافقان چه میگویند؟ چشمانداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. انتشار تصویری از فائزه هاشمی در صفحه اینستاگرامی وزارت خارجه آمریکا همراه با متنی تقدیرآمیز در مورد او خشم بسیاری از کاربران ایرانی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته. در این پست اینستاگرامی فائزه هاشمی مدافع زنان در سراسر ایران نامیده شده و با اشاره به حکم زندان او آمده است که فائزه هاشمی مخالف حجاب اجباری، حامی حقوق زنان و مدافع دیگر همبندان خود است. حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا از 8 مارس امسال به مناسبت روز جهانی زن هر چند روزی یک بار نام یک یا چند زن ایرانی را برجسته کرده، اما هیچ کدام به اندازه فائزه هاشمی با واکنش روبرو نشدند. البته تمام واکنش ها هم منفی نیستند. برخی صاحب نظران معتقدند که باید از زنانی مانند فائزه هاشمی و تلاش هایشان تقدیر کرد. این رویداد بحث چگونگی پذیرش افرادی که سابقه سیاسی و وابستگی پیشین به حکومت دارند یا آنها که سببی و نسبی و موقعیتی و مالی وابستگان نظامند را بازداغ کرده. در این چشم‌انداز می‌پرسیم آیا فائزه هاشمی و امثال او شجاعند و کنش‌های سیاسی و اجتماعیشان اقبالی دارد؟ وزارت خارجه آمریکا دنبال چیست؟ سه مهمان در این برنامه من را همراهی می‌کنند: مریم بنی هاشمی، فعال حقوق بشر، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و حامد شیبانی راد، دبیر حزب ایران نوین. سلام می‌کنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. سال نو رو هم به هر سه شما تبریک می‌گم. خانم بنی هاشمی، به نظر شما وزارت خارجه دنبال چه هست؟ چرا فائزه هاشمی رو انتخاب کردند و متنی که زیر عکس او آمده که مدعی هستند که مدافع حجاب اختیاری برای زنان هست، مدافع همبندانشه، در حق خودش ظلم شده ولی همچنان داره به بقیه و همبندی های خودش فکر میکنه، چرا این کار رو کردند؟
درود بر شما خانم قرایی و بینندگان محترمتون. خب فکر میکنم مهمترین نشونه از این پیام از وزارت امور خارجه آمریکا رد پای اصلاح طلبا و نایاکه. این مهمترین قسمتی که باید بهش توجه کنیم و اینکه صرفا جامعه ایرانی از فعالیت‌های نایاک به خصوص توی آمریکا و حالا از سال گذشته توی اروپا هم این رو می‌بینیم آگاه شده، این کافی نیست و همچنان نقششون، اثرشون توی سیاست‌های آمریکا دیده میشه. این یکی از مهمترین نشونه‌هاش بود که به نظر من باید خیلی جدی بهش نگاه بکنیم.
بسیار عالی. آقای نامور حقیقی، آیا شما هم ردپای نایاک رو میبینید در این که خانم هاشمی رو انتخاب کردند که عکسش رو منتشر کنند؟
بله، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، هم سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم با بخت مساعد و آگاهی هموطنان و هم‌آوایی ملت ایران در سال آینده در این روزها ما امیدهای بیشتری رو در روبرو و پیش رو داشته باشیم. ببینید، حالا این صحبتی که خانم بنی هاشمی می‌فرمان نیاز به مستندات داره، چون تحلیله. یه موقع شما ما میگیم آقا این آدم ها بودن اینجوری خط بودن، ولی اما مواضع خانم هاشمی متفاوته با اصلاح طلبا و حتی با نایاک. اگر شما گفتگوی خانم هاشمی در دانشگاه استنفورد رو با آقای دکتر عباس میلانی ببینید، چه در ارتباط کمکگیری از آمریکا، چه در مورد همه موضوعاتی که مطرح میکرد، کاملا متفاوت با موضع اصلاح طلبا و حتی موضع نایاک. بنابراین و حتی بعضی صحبتهایی که ایشون در کلاب هاست کرد که به علاوه تعداد حضورم رکورددار بود به اون گفتگو، مواضعش در سیاست خارجی کاملا متفاوت با اصلاح طلبا و حتی نایاک و حتی از استقبال کرد که اومدن ترامپ مسائل ایران رو بیشتر حل و فصل میکنه تا چیز. بنابراین اگر از زاویه خط و خطوط تحلیلی بگیریم متفاوته. حالا یه موقع خانم چیز ممکنه اطلاعاتی داشته باشن که مثلا کی این کار کرده و اصل دیگریست، ولی از لحاظ خط و خطوط سیاسی اون چیزی که ایشون رسمن و علن مطرح کردن در همه حوزه ها کاملا متفاوته با جریان اصلاح طلبها. تو سیاست خارجی آمریکا هم خب اون حمایتش از ترامپ، روی کار آمدن ترامپ گفت بیشتر کمک کنه به حل مسائل ایران، طبیعتا با موضع نیویورک متفاوته.
بله خانم آقای شیبانی راد، اجازه بدید همینجا از خانم بنی هاشمی بپرسم، چون که آقای ناورحقی پاسخی دادن به خانم بنی هاشمی. آقای منظور شما این بود که فائزه هاشمی در سیاست گذاری، در روی کردش به مسئله سیاست به نایاک شبیه، یا اینکه نایاک اثر داره روی وزارت خارجه در انتخاب فردی شبیه فائزه؟
من یه توضیح میدم خدمتتون، بعد دارم مانع صحبت جناب شیبانی رادم نشم، ولی من سوال هم دارم از جناب نامور. ببینید خب نایاک در رأس با فعالیت‌های ظریف با تمرکز روی سیاست‌های خارجی شروع به فعالیت کرد، ولی در طول چند سال گذشته در حقیقت به خصوص بعد از اعتراضات 1401 اینکه روی سیاست‌های داخلی ایران هم باید در حقیقت دخیل بشه و با هم گره بخوره به وجود اومد. و خب موضوع حجاب، موضوع حقوق زنان بحث داغی بود که توی سیاست‌های داخلی خیلی خوب میتونست این رو به هم گره بزنه و من این رو کاملا مرتبط میدونم. ولی دلم خواهد جناب نامورم حالا بعد از صحبت‌های شیبانی راد
خب خانم بنی هاشمی اجازه بدید بهتون زمان میدم از آقای نامور سوال بپرسید. آقای شیبانی راد، همین بحث نایاک رو بذارید به یه جای برسونیم. خانم بنی هاشمی شما چگونه میبینید؟ آیا نایاک در اینکه عکس فائزه رو ما در صفحه USA به فارسی بخوایم ببینیم تاثیرگذار بوده یا نه؟
با درود و ادب خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه‌تون، سال نو برای همه مخاطبان مبارک باشه، امیدوارم سال رهایی از شر جمهوری اسلامی باشه امسال. من با خانم هاشمی کاملا موافق هستم. البته بزنید یک کمی بزرگتر ببینیم، نایاک یک بخشی از نفوذ اصلاح طلبان، البته فرقه ای از جمهوری اسلامی که به نام اصلاح طلبان میشناسیم، در دستگاه وزارت خارجه امریکاست. آقای نامور حقیقی به خانم بنی هاشمی ایراد میگن که بر اساس چه شواهدی اینو میگی، منتها صحبتی خودشون میکنن هم بر اساس شواهد نیست، چون همین خانم فائزه هاشمی چند ماه پیش نامه به اصلاح طلبان نوشتن و توصیه کردن که این کار رو بکنن و این کار نکنن. ایشون خودشون رو یکی از اصلاح طلبان میدونن. چند ماه قبلترش در کنفرانسی از اصلاح طلبان در حزب کارگزاران شرکت کرد و شواهد اتفاقا خیلی زیاد است. ایشون دنبال نام هستن، من نمیخواستم نام ببرم، ولی بذارید به هر حال برای رسانه شما هم یک نام مطرح بشه، کار تحقیقاتی بکنید. شیروین حاجی‌لو کیست؟ شیروین حاجی‌لو کسی است که مسئول مدیای فارسی وزارت امور خارجه است. این که چه کسی است و چه سابقه‌ای داره با شما من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم. در صورت من فکر می‌کنم این ادمنستریشن بایدن همون ادمنستریشن اوباما هستش که به ارث رسید، در واقع همونها هستن که اومدن. بعضی‌ها مثل حاجی‌لو ترفیع درجه گرفتن و امروز در نقش مشاور رسانه‌ای وزارت امور خارجه امریکا به زبان فارسی نقش بازی میکنم و من هم ردپای اصلاح طلبان رو به شدت پر رنگ میبینم و پیامی است اتفاقا به اصلاح طلبان. وزارت امور خارجه امریکا اگر سرانش اطلاع داشته باشن و افرادی که رسانه دستشون هستش آتش به اختیار نباشن، به نظر پیام سیاسی رو به اصلاح طلبان صادر کردن دادن که میشه بیشتر راجع به صحبت کرد. و من فکر میکنم که آقای نامور حقیقی مشاهدات خودشونو بیشتر راجع به خود این موضوع بپردازن تا فائزه هاشمی که اصل اصلاح طلبی است امروز در فضای سیاسی ایران.
بسیار عالی. آقای شیبانی راد، نام شیروین حاجی‌لو رو آوردید، ایشون از کارمندان میز ایران هست در وزارت خارجه ایالات متحده و خب چون نامشون اینجا آمد، اگر که مایل باشن که پاسخ بدن میتونند در همین برنامه چشم انداز حاضر باشند، زمینه مهیاس فراهم هست که ایشون حاضر باشن. خانم بنی هاشمی سوالتون از آقای نامور حقیقی رو بپرسید. آقای نامور بعدش همین بحث رو با شما پیش میگیریم.
جناب نامور حقیقی پرسیدن که مطرح کردن که نگاه های سیاسی خانم فائزه رفسنجانی متفاوته با اصلاح طلب ها. من مشخصا سوالم اینه که نگاه خانم فائزه رفسنجانی چیه و با چه عدلی دقیقا این تفاوت نگاه رو مطرح میکنن؟
آقای نامور حقیقی هم مسائلی که بله بفرمایید.
بله اگر شما احتمالاً مصاحبه‌ای که با آقای دکتر میلانی در دانشگاه استنفورد انجام دادن احتمالاً ندیدید، ایشون خیلی خیلی اوپن، خیلی گفت که ما از کمک‌های خارجی بهره‌مند میشیم. نکته اولش در مورد ترامپ هم خب اونجا صحبت کرده، ایشون معتقده که ترامپ بیشتر برای مقابله با بنیادگرایان میتونه کمک کنه به روی کار اومدنش. این دوتا موضوع تو سیاست خارجی موضوع متفاوتی است که مطرحه. در بقیه خب ببینید، خانم فائزه هاشمی که تئوریسین استاد طلبی نیست، خانم فائزه بیشتر کمپینر، بیشتر در اصلا روی کار اومدنش روی با مسئله ورزش بود. حتی موقعی که نماینده مجلس بود در حوزه نمایندگی بسیاری از اون کارها رو خانم فائزه رأی بالای آورد، ولی خیلی تو مجلس فعال نبود، یعنی نسبت به بخشی از نمایندگان انقدر فعال نبود. در جریانات استاد طلبی هم آدم تاثیرگذاری به عنوان اینکه راهبرد بده خب نه چیز خاصی نبود، ولی به خاطر این رابطهش با آقای رفسنجانی و موازه بعضی موازهش خب به قول معروف اثرگذار بود، به این معنی مثلا در مورد دیدار با خانواده بهائیان خیلی مثلا سر صدا کرد، یا همین در مورد موازهش که در مورد مواردی که برخی استاد طلبا معتقدن در انتخابات شرکت کننشون گفت نه، و اینی که به کل خب در بیشتر نزدیک میشه به موازه آقای موسوی در مورد نفی مناسبات و کنونی. بنابراین از این بابت با جریان اصلی استهاد یک تفاوتهایی داره. بعدم به هر حال خانم فائزه هاشمی گفتم اون موقعیت و امتیازی که داشت رو از آقای رفسنجانی گرفته بود، یعنی اینجوری نبود که خودش از پایین بیاد بالا به عنوان مثلا فرض کنیم مثل خانم سپری یا مثل خانم نرگس محمدی ستوده. یا مثل خانم ستوده. به هر حال موقعیت خانم رفسنجانی بخش زیادش مربوط به نسبت ایشون با آقای رفسنجانی بود، و بخشش هم خب موازی که گرفته خب متفاوت بوده که بخشش رو خدمتتون عرض کرد.
بسیار عالی. خانم بنی هاشمی، آیا نکته دارید راجع به صحبت؟ من معذرتم
میخوام که اول برنامه خدمت دوستان آقای شیبانی و خانم بنی هاشمی سلام عرض کردم، معذرت
میخوام. ممنون آقای نامور حقیقی. خانم بنی هاشمی، راجع به این صحبت ها به هر حال یک تفاوت هایی رو آقای نامور حقیقی دارن ترسیم میکنند بین طرز فکر فائزه هاشمی و حالا اصلاح طلبی، و نکته مهم این هستش که آریتی است هرچه که فائزه هاشمی داره، یعنی از قبل پدر هست که اینجا ایستاده.
خب ببینید، اولا اون تفاوت نگاهی که جناب نامور توضیح دادن، من اصلاحات رو به عنوان حالا یک حزب که توی ایران فعالیت داشت اونقدر منسجم نمیبینم که تمام کسایی که حتی الان توی جایگاهی هستن که منتقدن به جمهوری اسلامی بگیم که همه نگاه و ایدئولوژیشون کاملا مشابه همه. ما اینو به کرات و حداقل من انتخابات 94 کاملا اینو دیدیم، حتی توی مجلس اتفاقاتی که افتاد اونقدر نگاه و حزب و فعالیت هاشون منسجم و کاملا یک پارچه نبود که حالا یک سری تفاوت نگاه و تفاوت رفتارها رو بخوایم مجزا بکنیم بگیم به این دلیل مجزات. اون موضوعات در مورد سیاست آمریکا هم من خیلی کاملا مستقیم و مرتبط نمیبینم با اینکه نفی بکنه اینکه بتونه یک مهره باشه برای اصلاح طلبی. و خب غیر از این مصاحبهشون به کرات هم مصاحبه رو دیدیم حالا تو سالهای قبل که خانم رفسنجانی عنوان کردن مشخصا که من برانداز نیستم، مصاحبه این هم بوده من جای به نقد و گفتگو میخواییم بشینیم برای تغییرات. اینکه خود خانم رفسنجانی در طول سالها تغییر کردن رو شاید یک سری افراد شجاعت معناش بکنن، از دختر رفسنجانی از نماینده مجلس بودن تا اینکه الان منتقد جمهوری اسلامی بشن، حالا باز هم به شکل خودشون، این شاید به مقایسه فردی خودشون یک شجاعت از دید کسایی که در حقیقت دفاع میکنن از این موضوع باشه. به شخصه برای من نه، به شخصه برای من خانم رفسنجانی یک دین خیلی بزرگی دارن که نه تنها این شجاعت، خیلی مبارزه های دیگه هم اگر انجام بدن هنوز این دینشون رو به مردم ایران ادا نکرده که بخوایم اسمش رو شجاعت بذاریم، و فاصله خیلی زیادیه. ولی بحث اینه که حالا ایشون از جایگاهشون رو از پدرشون گرفتن، ایشون هم به اندازه کافی حالا از پدرشون هم گرفته باشن فرصت ها داشتن برای اینکه حتی بیان تبرئه کنن خودشون رو یا انتقاد بکنن مشخصا به فعالیت های خود آقای رفسنجانی توی ایران و جنایاتی که ایشون کردن. غیر از اینکه بحث آقازاده رو توی یکی از مصاحبه‌هاشون مطرح کردن، ما آقازاده ها مشخصا انتقادی به ظلم ها و جنایت های پدرشون نداشتن. اینها هنوز خیلی به نظر من فاصله داره از اینکه فقط دینشون رو به مردم ایران بپردازن، چه برسه به اینکه بخوایم اسمشون رو شجاع بنامیم.
بسیار عالی. آقای شیبانی راد، سوالی که وجود داره در رابطه با اقدامی که وزارت خارجه کرده، آیا صرفاً تقدیر داره میکنه از یک زنی که سیاسی هست در ایران زندانی است، پرتن از داستان، به عمد از داستان پرت هستند؟ این همه به هر حال دختران جوانی داریم که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی چشم خودشون رو از دست دادن، اینها هم هستند. این که شما میری فائزه هاشمی رو انتخاب میکنی، آیا میخوای او رو در قالب اپوزیسیون به ملت ایران بفروشی؟ شما فکر میکنید که از پرتیشون میاد پرتی وزارت خارجه است که چنین انتخابی کردن؟ شما چطور میبینید؟
به ایشون وان این تو صحبت خانم بنی هاشم هم بود. به هر حال رد پای لابی جمهوری اسلامی، یک بخش از جمهوری اسلامی، فرقه اصلاح طلبی دیده میشه. این هم پیام سیاسی است. این که آقای نامور حقیقی میگن که با جریان اصلی اصلاحاتی وجود نداره، الان اون چیزی که از اصلاحات مونده لاشه ای از یک گذشته است، به اضافه چند نام که از جمله فائزه هاشمی رفسنجانی که یکی از اون نام‌هایی هستش که به هر حال مطرح هستش. اون پیام سیاسی هستش که گفتم که به هر حال کسانی که در دستگاه ادمنستریشن بایدن هستن، میدونیم که نفوذ داره، خیلی هاشون ممکنه از روابط نزدیک داشته باشن با کسانی که در نظام هستن. به هر حال این وظیفه رسانه شماست که تحقیق بکنه. چند وقت پیش هم یه برنامه مفصل تحقیقاتی خود رسانه شما هم منتشر راجع به موضوع وجود داره. ببینید الان در فضای سیاسی بعد از خیزش پارسال، کاری که اصلاح طلبان تلاش میکنن اینه که از براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی مردم رو ناامید بکنن، و برای اینکه بتونن ناامید بکنن بایستی یه جایگزین ارائه بدن، و اون جایگزینشون به هر حال خود اصلاح طلبی که وجودی نداره. خود اصلاح طلبی به عنوان یک مرده سیاسی، جریان اصلاح طلبی رازم یک مرده سیاسی در فضای سیاسی ایران بایستی مطرح بکنیم. یکی از کارهایی که میتونه بهشون بگه که ما اگرچه پایگاه اجتماعی نداریم اما میتونیم نفوذ قدرت داشته باشیم، همین پیامی است که وزارت امور خارجه امریکا بهشون میده، که کسانی که ممکنه جذب این جریان بشن ببینن که اوکی، پس اگر ما پایگاه اجتماعی نداریم، اگر که حتی 2% هم طرفدار نداریم جامعه، ولی میتونیم که نیروهای خارجی رو، دول غربی رو طرفدار خودمون رو داشته باشیم، که به تبع همینطور ادمنستریشن بایدن و بعضی از کشورهای اروپایی چون توان رویارویی با جمهوری اسلامی رو ندارن، توان منظورم از نظامی اقتصادی نیست، توان روانی سیاسی ندارن، به تبع خودشون رو پشت کسانی مثل اصلاح طلبان میخوان پنهان بکنن. این اون نکته مهم هست. اما به هر حال این هم یک تلاش مذبوحانه است مثل گذشته، مثل قبلی که داشتن، چون همینجوری که بارها هم شاهزاده رضا پهلوی هم گفته، امید مردم نسبت به تغییرات به خود مردم هست و نه به کشورهای غربی. اون کسانی که پایگاه اجتماعی ندارن جبرانش رو میخوان با این انجام بدن، با چه مصاحبه های خارجی بکنن، چه دیدارهایی داشته باشن، و تمرکز صرفا روی اون. این اصلاح طلبان هم به گمان من اصلا پرت بودن ماجرا نیست، اینکه رؤسای دستگاه تصمیم گیری دیپلماسی خارجی امریکا چه فکر میکنن، آیا آزاد گذاشته یا نه من نمیدونم، اما کسانی که این تصمیم گرفتن با یک پیام سیاسی به بدن اصلاح طلبی است و به مردمی هستش که ناامید کامل بودن از قدرت اصلاح طلبان، که بتونن یک پیامی بدن که ما میتونیم همچنان نفوذ داشته باشیم، اما تلاش مذبوحانه است. چون همونجوری گفتم، مردم خودشون نشون دادن تمام این ماهای گذشته که اون جریانی که دنبالش هستن از اصلاح طلبان مدت هاست که گذشته
عبور کردن. آقای نامور حقیقی، آیا وزارت خارجه پیام میده؟
وارد بحث، ببینید آقای شیبانی، من نمیخواستم وارد بحث شم. ببینید راه های تغییرات نظام ها مشخصه، جنگ، کودتاس، فروپاشی، روش های متفاوت اصلاحات و انقلابه. حالا دوستان طرفدار انقلاب هم میشه بحث کرد، ولی یک بحث کلیدی من بکنم با آقای شیبانی. ببینید هیچ نسبتی بین حمایت وزارت خارجه آمریکا از یه جریانی و تغییر در ایران وجود نداره. یعنی اگر ایشون فکر میکنه که تلاش مذبوحانه است، پس دیگه اصلا ناراحتی نداره که. ببینید اتفاقا شما نگاه کنید در خاورمیانه، اکثر کشورهایی که تغییر کردن کشورهایی بودن که رابطه خیلی هم خوبی با حاکمیتشون با آمریکا داشته، با آمریکا حتی نفت پشت اپوزیسیون اونها. بنابراین مگه شاه بیشترین حمایت رو داشت از آمریکا، ولی سقوط کرد. یا تو مصر حسنی مبارک بهترین رابطه رو با غرب داشت. من میگم یعنی ربطی نداره. دوم اینی که اتفاقا در دوره رؤسای جمهوری که خیلی بیشتر نزدیک شدن با ایران، تظاهرات بیشتر اتفاق افتاده. در 1401 و 88 که دو تا تظاهرات بزرگی بوده، دو تا ادمنستریشن بودن که داشتن با ایران داشتن توافق میکردن، یعنی دنبال توافق با ایران بودن در مورد مسائل هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای. بنابراین یعنی اینی که آمریکا الان بیاد از یک کسی حمایت کنه یا نکنه هیچ چیزی نداره که الان فوری اتفاقی بیفته. پس بنابراین از این بابت به نظر من اهمیت زیادی نداره، برای که اون چیزی که تعیین کننده است در تغییرات مناسبات داخل ایران اونه که جریانی ببینید چند تا شاخص داشته باشه. حالا دوستان استاد طلبا، بله استاد طلبا الان بلا سهم اجتماعی مشکل دارن، ولی استاد طلبی به عنوان یه روش میتونه وجود داشته باشه. ببینید چند تا شاخص داره، شما اگر ویکیلیکس رو بخونید، چیزای آمریکایی‌ها رو بخونید در مورد اپوزیسیونا، چند تا شاخص داره. شما وقتی هر کسی مدعی هست، یه دیپلمات آمریکایی به شما اینو میگه، میگه شما چند تا میتونی بیاری تو خیابون برای کشور 80 میلیونی؟ شما باید 100 هزار تا آدم بتونی بیاری تو خیابون. یک. دو، شما فاند ریزینگ چقدره؟ یعنی شما توان اینی که به لحاظ مالی جامعه بیان از فکر شما، ایده شما حمایت کنن چقدر؟ سه، توان نفوذت در دستگاه بلوک قدرت چقدره؟ چهار، آیا ایده‌ای که حضرت عالی دارید یا دیگران دارن نخبگان درون ایران حمایت میکنن یا نه؟ اینا اگر شما ملاقاتایی که کردن با اپوزیسیون کشور را بعداً پی‌نوشتشون رو بخونید، اینا توش در میاد. بنابراین الان اگر شما فکر کنید الان ما جریانی داریم که این شاخصا رو داشته باشه، نه. یعنی بله اصلاح طلبا که به قول شما با موقعیت دردناکی رو بستن، ولی دیگران هم همینجوری. یعنی اینجوری نیست که الان یک جریانی ما الان داریم که این توانو داره که من گفتم. پس بنابراین همه در یه موقعیت هستن. لحاظ علم سیاست ما چیزی به عنوان اپوزیسیون به معنی که توان سازماندهی، بسیج نارضایتی، تولید گفتار بکنه و نوع اقدامات و گفتارش کاملا سیستم رو تحت تاثیر قرار بذاره نداریم. حالا اینا رو به کنار، شما حتی ونزوئلا نگاه کنی، یک کسی که رئیس مجلس بود، 50 تا کشور هم اونو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناختن. حتی آمریکایی‌ها پول نفت ونزوئلا رو میدادن به جریان مخالف، این در نهایت نتونست کاری بکنه. میخوام بگم یعنی اینجوری نیست که اگر آمریکا یا حتی بقیه حتی یکی رو به رسمیت بشناسن، طرف خود داخل آمریکا، داخل ونزوئلا بود و در نهایت نتونست کار کنه. میخوام بگم این نسبت چیزی نداره. بنابراین شما جای اینی که ما حمله کنیم به این و اون، ما فکر کنیم که ایده‌ای که داریم چطوری میتونه پیش بره و یه قدم بریم جلو. به نظر من این روش‌ها روشی کمک نمی‌کنه به هم دیگه. مثلا من به شما حمله کنم، شما حمله
کنم. بفرمایید.
من از خانم بنی هاشم عذرخواهی میکنم چون صحبتایی که آقای نابر حقیقی نیازمند پاسخ هست.
بفرمایید.
اولندش که جناب نابر حقیقی، آبان رو فراموش نکنید، در زمان ترامپ بود. مشکل اینجاست که مشکل شما البته که طرفدار حفظ نظام هستید این هستش که انقدر فاصله اعتراضات خیابان مردم زیاد شده، فاصلهش کم شده و تعدادش زیاد شده، که وقتی که در همه ادمینستریشن های دولت های مختلف اتفاق میفته، شما دو تاشو مثال میزنید، ولی آبان 98 که در زمان ترامپ بود که به حذف قاسم سلیمانی هم خلط شد اتفاقات و بعدش و زدن هواپیما رو فراموش میکنید و یا نام نمیبرید. اینطور نیست.
اتفاقا مردم مقایسه کنید 88 باید
401 بله بله اجازه بدید. به هر حال این نوع اقدام مردم موقعی که حمایت خارجی باشه خب بهتر امیدوارتر هستن، موقعی که حمایت خارجی هم نباشه، به حال حمایتی که تصور بکنن که فرض کنیم که دولت ترامپ میتونه کمک بکنه، روی پای خودشون هستن و نوعش متفاوت خواهد. در اصل این نکته ای که فرمودید که آری از حقیقت هستش، اما شما اثبات کردین. من به شما گفتم زمان ترامپ هم در 98
اتفاق افتاد. من مقایسه کردم، گفتم بیشترین تعداد به لحاظ کمیت
آقای نامبر حقیقی، اگه اجازه بدید من جملاتم منعقد بشه جواب شما رو. من گفتم که شما فرمودید که در زمان ترامپ نبوده، به شما یادآوری کردم که آبان 98 در زمان ترامپ
مقایسه بکنید در زمان اون
در زمان اوباما
آقای بایدن تظاهرات بزرگی که بود تحت تاثیر گشته.
آقای نامبر حقیقی شما اجازه فرصت بدید که صحبت کلام منعقد بشه، مخاطبا میشنون و تصمیمشون رو میگیرن که شما درست گفتید یا غلط گفتید. و نکته دیگه‌ای که تو حرفات شما بود همون تثبیت حرف من بودش، کسانی که دل به اصلاح طلبی دارند اولین هدفشون اینه که مردم رو ناامید بکنن از براندازی. کل صحبت شما این بودش که مردم ناامید شدن از براندازی، پس بیایید به اصلاحات بپیوندید. و ناامیدی که می‌کنید باز هم بر اساس حقیقت نیست. به عنوان مثال مقایسه با ونزوئلا می‌کنید، تفاوت عمده‌ای که جریان انقلابی امروز ایران داره که آلترناتیو داره. آلترناتیو صرفاً وجود یک فرد به عنوان اپوزیسیون نیست. آلترناتیو امروز مردم ایران در لایه‌های مختلف آلترناتیو گفتمانی دارن، آلترناتیو ایرانگرایی دارن، آلترناتیو در برابر اسلامگراییشون دارن، فرد دارن، جریانات سیاسی دارن. و شما مقایسه‌ای که می‌کنید، میاد یک اپوزیسیونی که در یک زمانی که دموکراسی مستقر هست و المان‌های اون رو می‌گیرید و به یک اپوزیسیونی که در واقع یک گروه مبارزاتی است، مبارزاتی سیاسی است، نسبت میدید. به تبع قرار نیستش که اپوزیسیون جمهوری اسلامی مناسبت قدرت رو تغییر بده. مناسبت قدرت رو مردم در خیابان‌ها تغییر خواهند، وقتی با تسخیر خیابان‌ها، وقتی شما المان‌های اپوزیسیون سیاسی رو به زعم خودتون هم و واژه‌ای که استفاده کردی رو در یک کادر دموکراسی برمی‌دارید و می‌خواید نسبت بدید که آیا در اپوزیسیون برانداز وجود داره یا نه، بالکل از پایه خب مقایسه‌ای بلا موضوع هستش.
و نکته دیگه هم که تو صحبت کوتاه کنید آقای شیبانی، رادی خانم بنی هاشمی هم صحبت کنن.
من بخوام بنی هاشمی نمیگم دفعه پس صحبت. بله خواهش میکنم.
نه خواهش میکنم جناب شیبانی ادامه بدید این بحث رو تمومش بکنیم. خوبه.
لطف کنید. آقای شیبانی نکته آخرتون رو بفرمایید.
بله نکته آخر این که در صورت مشاهده‌ای که توی واقع تحلیل بنده هستش و حزب نوین در دو سه هفته اخیر خصوصا بعد از انتخابات سیرک انتخابات گذشته اصلاح طلبان وارد کار شدند. چند روز پیش هم یکی از دوستان آقای حقیقی یک مقاله نوشته بودن که براندازی نمیشه، بیاید اصلاح طلبا تغییر رویه بدیم. نمونه شد این عمل وزارت امور خارجه و به هر افراد گنجا هستن و صحبت آقای نامبر حقیقی. تلاش اصلاح طلبان این هست که ناامیدی رو بیشتر بکنن و بگن که ما وجود داریم، در حالی که واقعیت اینه که خیابون‌های ایران و مردم در فضای مجازی اون برخوردی که بود فکر می‌کنم پاسخ مناسب رو داده.
بسیار عالی. خانم بنی هاشمی، عکسی که منتشر شده آقای نامور حقیقی در صحبت‌هاش معتقد بود که اهمیت چندانی نداره. عکسی هست دیگه. ولی همین الان در بحث‌ها ببینید، یعنی یک بابی رو گشوده، راجع به اپوزیسیون صحبت می‌کنیم، راجع به اینکه چه نیروهایی وجود داره، نیروهایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره، کدام نیروها هست و همه این بحث داره بعد از انتشار یک عکس فردی که وابسته است به جمهوری اسلامی. هر چقدر هم بخواد وابستگی رو انکار بکنه، صورت او و دیدنش یادآور انقلاب، یادآور پدرش که از اعضای اصلی شورای انقلاب بوده هست دیگه. فکر می‌کنید که این عکس با همین هدف منتشر شده که بخواد به اصلاح طلب‌ها یک پیامی بده، یک ناامیدی در دل مخالفان ایجاد بکنه؟ اگر شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنید، بسیاری از خانواده‌های دادخواه هستند که اونجا دارن اعتراض می‌کنند به اینکه اصلاح طلبی وجود نداره برای اونها، به اینکه تمام شده داستان، همین شعار اصلاح طلب اصولگرا تمام ماجرا. برادر ندا آقا سلطان رو اگر نگاه بکنید در توییتر راجع به این مسئله نوشته، تو خانواده افکاری خیلی واکنش‌های منفی بسیار زیاد بوده.
بله بدون شک ما به عنوان کسایی که در حقیقت قربانی هم توی این جریانات نداشتیم، من به شخصه بسیار عصبانی شدم از این موضوع و نمیتونم هم صرفا فقط یک عکس ببینمش و اینکه بگم تحلیل یا فکری پشتش نبوده. آمریکا به عنوان یک کشوری که در حقیقت توی سیاست‌های کلان جهانی اثرگذاره، بسیاری موضوع مهمه و نشون و پیام‌های مختلف داره. غیر از اون بحث ردپای اصلاحات و نایاک به نظر من خیلی باید جدی باش روبرو بشه. درسته که ما یک اپوزیسیون میتونیم، من به نظرم این رو نباید انکار بکنیم که بله ما اون ساختاردهی، اون سازماندهی رو به شکل اصولی که باید برای براندازی داشته باشیم نداریم، ولی به این معنا نمیشه که وقتی میدونیم نایاک با یک بودجه کامل و با یک سازماندهی که سالها ظریف براش تلاش کرده و همچنان داره ادامه میده، باید دقیقاً رو به روش بیسیم و باید اثراتش رو کم رنگ تر کنیم. و خب اون خانواده هایی که جوون دادن، قربانی دادن، خانواده آدینزاده، ابوالفضل آدینزاده هم نسبت به این واکنش نشون دادن، برای اونها بسیار سخته. چون حتی اگر یک سری از این افراد یک زمانی فکر میکردیم دور از خونریزی، سال 88 خیلی از کسایی که من خودم هم تو خیابون بودم، سال 88 من تو ایران زندگی میکردم و توی خیابون بودم، اگر اون موقع فکر میکردیم که شاید جایی داشته باشه هنوز بدون خونریزی یا با خونریزی کمترین اتفاق بیفته، بعد از 92 94 باز هم اگه از 96 اتفاق افتاد و 98 اتفاق افتاده باشه و هنوز به اصلاحات کسی فکر کنه، پایمال کردن خونه این عزیزانه، پایمال کردن دونه دونه است و بسیار برای خانواده هایی که شاهد این موضوع هم سخت و سنگینه، برای که بهای خیلی زیادی دادن، هزینه خیلی زیادی دادن و بدون شک نمیتونم بپذیرن صرفا با یک تبدیل رژیم. به نظر من تو سطح جهانی اگر تغییر رژیم چنج مطرح نبود و با حمایت از جمهوری اسلامی، حالا تو ابعاد مختلف پلتفرم‌های سیاسی و حقوق بشری، الان رفته به این سمت که شاید خیلی دوامی نداره جمهوری اسلامی و اون برنامه تبدیل رژیم و تبدیل ایران به یک قدرت کوچکتر، یعنی اگر که تغییری هم اتفاق میفته باز هم ایران اون ایران قدرتمند نشه، وجود داره و اینا داریم نشوناشو میبینیم.
خانم بنی هاشمی، الان مسئله خود فائزه است بیشتر. میخوام بدونم که اگر که مثلا عکسی از زهرا رهنورد منتشر میشد، یعنی الان این ناراحتی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره، انتقاداتی که مثلا از سوی شما یا آقای شیبانی راد وجود داره، مشخصاً صرفاً فائزه هاشمی هست یا کلاً دیدن صورت هر آدمی که به نوعی به جمهوری اسلامی وصله؟
خب خانم فائزه هاشمی موضوعش متفاوت تره نسبت به زهرا رهنورد، به خاطر که خب به دلیل پدرشون و فعالیت هایی که خودشون هم دوره نماینده مجلس بودن متفاوته. ولی اگه بخوام تو نگاه کلی نگاه بکنم، زهرا رهنورد و فائزه هاشمی برای من هر دو باز هم چهره اصلاحاته. به همین دلیل هم تو همین برنامه شبکه شما زمانی که در حقیقت بحث جایزه نوبل مطرح شد، یکی از انتقادهای من ضمن تشکر، قدردانی و در حقیقت ابراز خوشحالی از جایزه صلح این بود که چرا وقتی که آقای رحمانی جایزه رو تقدیم کردن اونها، خانم نرگس محمدی رد نکردن یا نظری ندادن. برای من هر دوی این چهره‌های اصلاح طلبیه. فائزه هاشمی جایگاش باز هم متفاوت تر میشه، برای که سالها باید فعالیت کنن، خیلی باید فعالیت بکنن که دینشون رو به مردم ایران بابت جنایت‌هایی که انجام دادن بپردازن. و شجاعت برای من توی این تغییر رفتارها واقعا معنی نمیشه.
بسیار عالی. در طول برنامه هم چندین بار ما به نایاک اشاره کردیم، باز هم همونطور که راجع به شروین حاجیلو گفتم، اونها هم میتونن در این برنامه باشن، از خودشون دفاع بکنن. صحبت هایی که مطرح شده، آنانور حقیقی دین خودشون رو اگه مرتبط هست به صحبت های خانم بنی
هاشمی، اولا نایاک رو کسی اصلا تو ایران نمیشناسه، یعنی شما وقتی هم زیاد میگن، خب جامعه عادی واقعا یعنی اصلا آدم های عادی که اصلا نمیدونن چیه، اصلا در موضوعش نمیدونن. برای کسایی که تو آمریکا هستن اینا فعالیت میکردن، خب برای اونا ممکنه شناخته شده باشه. اصلا تو ایران کسی اینا نمیشناسه. حالا بخوام بگم، یعنی اگر شما حتی میخواید گفتاری هم تولید کنید، یه جوری بگید که جامعه ایران بفهمه. نایاک رو نمیشناسن. یک دومی که اصلا غرب، ببینید غرب نه دنبال ایران مقتدره، نه دنبال ایران دموکراتیکه، نه غربیا، نه اروپایی ها، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه عرب، نه چینیا، نه روسا. اینا دنبال نه ایران مقتدرن، نه ایران دموکراتیکن. این وضعیت براشون از این بابت خوبه که سرمایه های ایرانی، مغزها و تخصص ایرانی خارج میشه. یه لولو خورخوره هم هست که این قدرت های بزرگ بتونن کشور منطقه رو که درآمدهای زیادی دارن با اون لولو خورخوره به قول معروف بتونن انبارشون بگیرن و صرف حالا امنیت یا بقیه اینا بکنن. این نکته اولش. پس بنابراین نه، هیچ کدوم اینا دنبال همچین پروژه نیستن. دوم هم اینی که اصلا گفتم به شما آمریکا حمایت کنه نکنه، الان اتفاقی نمیفته. یعنی مگه الان مگه قبلا کردن اتفاق افتاد، یا الان نکنن اتفاق میفته؟ مثلا فرض کنید مگه 1401 با حمایت آمریکا اتفاق افتاد؟ رفت به آمریکا نداشت. تازه اون آقای مالینا سعی میکردن چیز نکنن، به قول معروف رو خودشون نیارن، بلکه داشتن مذاکرات هسته‌ای میکردن. پس ربطی نداره به آمریکا. نکته سوم، ببینید اپوزیسیونی که ایشون میگن، اپوزیسیون باید ببینید فقط این نیست که وقتی که شعار که نیست که شعار تند در دادن که به معنی موفقیت نیست که آقای شیبانی میگن، میگن ما گفتار داریم. ببینید من مثال میزنم، شما یه موضوع مهمی دارید در مورد مسئله هسته‌ای، مهمترین موضوع کشور ایرانه، یعنی از 21 سال 2 تریلیون دلار خسارت شده، مهمترین مسئله ایران هم است با جهان، همه چیز هم تحت تاثیر قرار داره، به جز مطلب بسیار مهم آقای دکتر میلانی و آقای هکس که در بوتن دانشمندان اتمی در 2015 منتشر شده، در اول مذاکرات راه حل مشخص با تحلیل دقیق از وضعیت هسته‌ای، از وضعیت تاریخی، سابقه ام و راه حلی که عملی باشه و منافع ایران تامین کنه. شما بفهمید اپوزیسیون کدوم راه حل دادن. ما از آدمایی که داریم میگن کلا ببندید، کلا باز کنید، کلا آقا همشون سرنگون کنید، این شما راه حل دادن در مورد گفتار. آقای شیبانی میگه ما گفتار داریم. خب گفتار فهمه کیه؟ بعدم گفتار باید مورد استقبال جامعه نخبگان واقع بشه. این نیست که شما یه چیزی
آقای ناور حقیقی،
جمع‌بندی بخوام بکنم، جمع‌بندی بکنم. ناامیدی اینه که شما افراد رو به جای سوق بدید که با ظرفیتاشون هماهنگ نباشه و دانش لازم رو برای اون کار نداشته باشن. ناامیدی اونه. شما احتمالاً یادتون نمیاد دهه 60 شما ایشون فرمان بعد از 98 دیگه نه آقا، من دهه 60 سرکوب 10 مرتبه بالاتر از الان بود. پس هر کسی تو بعد از دهه 60 بیاد در مورد پس که شما رفتید توی انتخابات شرکت کردید، پس شما خون مردم در دهه 60 زیر پا گذاشتید. نه، جامعه ایران متحول، شکلای مختلف پیدا میکنه، هر کسی خودش تشخیص میده که چی غلطه چی درسته. ما در جایگاهی نیستیم که دیگران رو قضاوت کنیم، ما در مورد خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. اپوزیسیون هم اگه کسی جریان هست باید بیاد، اپوزیسیون به لحاظ علم سیاست من دارم
بله آینا و حقیقی
باید بازماندهی کنه، گفتارسازی کنه و بتونه نارضایتی رو بسیج کنه.
پس اجازه بدید،
آینا و حقیقی ممنونم، شنیدیم صحبتاتون رو. ممنون آقای ناور،
منم از شما حمایت میکنم.
ممنون، بفرمایید آقای شیبانی راد.
از دهه 60 شروع میکنم. دهه 60 کسانی بودن که از سفره انقلاب زده شدن، کنار زده شدن و درگیری بین خودشون بود و دهه 60 بدنه جامعه ایران برانداز و مبارز سیاسی نبودن. براندازان واقعی پادشاه خواهانی که همون اوایل بعد از برنامه 57 ایران رو مجبور شدن ترک بکنن و به صورت یک جریان سیاسی داخلی ایران نبود. و کسانی که دهه 60 شما نام ببرید همین هایی بودن که درگیریشون دعوا سر سفره انقلاب بود. اون بدنه اجتماعی که به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بود از دهه 70 اواخر دهه 70 شروع شد و به 80 و 90 به اوجش رسید. این پاسخ ابتداییتون. پاسخ دومی که دوباره دقیقاً یک بار دیگه نشون دادید که اپوزیسیونی که مطرح می‌کنید مشخصات یک اپوزیسیونی که در قدرت و در معادلات قدرت درون کشور صحبت می‌کنید. راجع برنامه هستی یک راه حل وجود داره، سرنگونی جمهوری اسلامی. شخص خود بنده دقیقاً سال 95 طی نامه‌ای به دونالد ترامپ ازش خواستیم که برجام رو پاره بکنه و بره به سمت تحریم جمهوری اسلامی، چون راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی برای معضلات ایران وجود نداره.
رفتن آقای شیبانی راد دیگه، الان برنامه هستی ولی متوقف نشده.
قطعاً برای
جمهوری اسلامی سرنگونی نکنم چیکار میکنن؟ یعنی آمریکایی‌ها اول سرنگون میکنن بعد برنامه هستی حل و فصل میکنن؟
اصلا دقیقاً نکته که شما تو حرفاتون هم بود، ما انتظار از امریکایی نداریم. ما دقیقاً نکته ای که
برنامه هستی یه چیز مهمترین هست.
اجازه بدید آقای ناور حقیقی.
خب آقای ناور اجازه بدید بفرمایید.
آقای حقیقی اگه شما من هم میتونم وارد حرف شما بشم، حرف شما
قطعا ادب میکنه.
نه نه ادب، من خب قطعا برخلاف شما
دوستانتون شما دارید میگم شما وقتی همین
اجازه بدید کلام منعقد بشه، اجازه بدید کلام منعقد بشه. اپوزیسیونه که شما صحبت داری میکنید، اپوزیسیون هست که راه حل ارائه بده. بله، راه حل موضوع چیست؟ من به شما تکرار میکنم که راه حل تمام این معضلات یک چیز هست، یک مورد هست، اونم سرنگونی جمهوری اسلامی است و هر مسیری که خلاف این به اتفاقا همون اصلاح طلبی و آدرس غلط دادن هستش. اگر ما به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی نریم و ببینیم که مشکل هستی حل نشه پس بیایم راه حل بدیم، دقیقاً همون چیزی است که شما ازش دفاع میکنید و دوستان شما در جریان اصلاح طلبی. یک راه وجود داره، سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام حمایت بایستی در این صورت باشه. راه حلی که اتفاقا ارائه شده چه توسط گروه های اپوزیسیون چه توسط شخص شاهزاده پهلوی، فشار حداکثری بر رژیم، تحریم ها، پاره کردن هر قراردادی با برجام، عدم مذاکره با جمهوری اسلامی است و حمایت حداکثری از مردم جمهوری اسلامی. این اون چیزی هستش که غرب انجام نداده. ولی من توی این بذاری با شما موافقم باشم، به غرب نیست، قطعا مردم ایران هستن که سرنوشتشون تعیین خواهند کرد. این واکنشی که اتفاقا در فضای مجازی دیده همین رو اثبات میکنه که مهم نیستش که سیگنالی که به اصلاح طلبان وزارت خارجه آمریکا میده چیست، مردم انتخابشون و مسیرشون متفاوت هست و غرب نیستش که تعیین میکنه برای مردم ایران اون چیزی که سرنوشت
باشه. شیبانی را در این راه حلی که شما دارید، سرنگونی جمهوری اسلامی آمریکا رو کجا قرار میدید در این راه حل خودتون؟
صرفا آمریکا نیست، به غیر از اسرائیل که بهترین دوست مردم ایران میتونه باشه چون دشمن مشترک دارن، چون منافعشون مشترک و به هم گره خورده، بقیه کشورهای غربی نمیشه بهشون امیدی داشت چون که اونها از اون سیاستمداران بزرگ جنگ سرد فاصله بسیاری دارن، اهل مماشات هستن و دیپلماسی در مماشات تعبیه میکنن. درخواستی که همیشه نیروهای سیاسی از غرب داشتن این هستش که شما اگر که کمک نمیکنید به ما، حداقل شر نرسه و به جمهوری اسلامی کمک نکنید. این درخواست است. آیا منتظر
میشید؟ حالا آقای شیبانی راد، این عکسی که منتشر کرده وزارت خارجه، از فائزه هاشمی. اینو شما شر مینامید دیگه، یعنی شر رسوندن، اینو میشه یه مصداق شر رسوندن دونست؟
100%. ببینید، توهین کردن واژه از معنایی که دیگه از کارهایی است که اصلاح طلبان انجام میدن. اگر شجاعت رو به فائزه هاشمی، نمیدونم واقعا چه کار شجاعانه انجام داده که میشه لقب شجاع‌البر پس به سهیلا حجاب چه بایستی گفت، به فاطمه سپهری چه بایستی گفت، به محوه رضایی چه بایستی گفت، به ناهید شیرپیشه چه بایستی گفت. خالی کردن کلمات و واژه از معنایی که دیگه از کارهایی است که اصلاح طلبان تمام سالها کردن، ببینم در راستای همون هستش. ابتذال رسوندن واژه هایی که معنا داره و امید میده دقیقاً شری هستش که اینها انجام میدن. و تمام درخواست نیروهای سیاسی از غرب همین یک مورد هستش که اگر شما در توان خودتون نمیبینید که همراهی بکنید مردم ایران، حداقل سکوت بکنید.
بسیار عالی. فکر میکنم فعلا ارتباط ما با خانم بنی هاشمی قطع است. آقای ناور حقیقی، شما در فائزه هاشمی رفسنجانی شجاعتی میبینید؟
من یه پاسخ بدم به این بعد به من سوال داد. بله، ایشون میگه هسته‌ای راهش سرنگونیه. خب این حرف الان شما وزارت خارجه آمریکا وقتی میخواد در مورد موضوع میگه، موضوع میدونید موضوعاتی که براشون اولویت امنیت حیاتی داره، سرنگونی میگه خیلی خوب شد. من گفتم به شما
راجع به اپوزیسیون صحبت کردیم، جناب بنابر حقیقی شما گفتید که اپوزیسیون
بر همین دیگه، برای که شما فرض کن الان فعالیت جمهوری اسلامی منجر بشه به درگیری نظامی بین ایران و غرب، شما چیکار می‌خواید بکنید؟
چون چیکار می‌کنید؟ قطعاً هیچگاه در کنار جمهوری اسلامی قرار نخواهم گرفت. به شما
تعریف یعنی شما وقت از اون حمله حمایت می‌کنی؟
من پاسخ شما خیلی واضح بود، من هیچگاه خودم رو در کنار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دم.
میدونم دیگه آقا شما نمی‌تونید که ببینید، شما وقتی که ببینید اگه ایران با برنامه هست،
ببینید شما یکی از موارد بذار من بله بذار من پاسخ شما رو بدم. یکی از موارد دیگه‌ای که اصلاح طلبان
به من تو کلاباس من نگاه کنید، من به هیچ وقت دیگران کاری ندارم، میگم آقا برنامه خودتو بگو. ببینید شما در برنامه‌های هسته‌ای، برنامه‌هایی که دستور کار فوریه، اونا نگاه نمی‌کنن که یه موقع بله شما الان نیروی هستی، الان آماده است، این نیرو سازماندهی داره، توان بسیج داره، الان بله. میتونه تحقیق
آقای نامبر حقیقی شما این دفعه چند زمان که در اجازه بدید
آقای نامبر حقیقی صحبتاتون رو کردیم، وقت زیادی نداریم، اجازه بدید آقای شیبانی را جواب بدن. آقای نامبر حقیقی، این تکنیک بحثی که میزنید، سوال پیچیده اخلاقی از آقای شیبانی را دارید میپرسید، در این بحث نمی گنجه. آقای شیبانی را بفرمایید.
یکی از اجازه بدید آقای حقیقی، یکی از شگرد‌های دیگه اصلاح طلبان این هستش که مواردی که احتمال اتفاقش در حد صفر هست و مطرح می‌کنن به عنوان یک گزینه رو می‌فرستن. اجازه بدید، الان همین که ایالات متحده آمریکا سیگنال می‌فرست به اصلاح طلبان، همین که در اوج شرارت‌های جمهوری اسلامی توسط حوثی‌ها و نیروهای نیابتیش مذاکره میکنه و میلیاردها پول رو آزاد میکنه، نشون میده که اراده برای حمله نظامی به ایران در حد صفر هست. اجازه بدید کلام من منقطع شه آقای نامبر حقیقی.
یک دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداریم.
اینکه موارد غیر ممکن رو روی میز میگذارند و راجعش صحبت میکنن،
خب مفهوم نیست صحبتاتون دیگه، هر کسی وقتی صحبت
نداری، شما هیچ ایده ای نداری، فقط ایده تو حمله به دیگرانه. اگه از این کارا
بکنید ممنون آقای نامبر حقیقی. آقای شیبانی ممنون، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، عذر میخوام آقای حقیقی، خواهش میکنم ازتون. ممنونم آقای شیبانی راد، آقای نامبر حقیقی ممنونم، متشکرم. خانم بنی هاشمی یک دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی بفرمایید. ازتون عذر میخوام، کم صحبت کردید در این برنامه شما، بفرمایید.
خواهش میکنم، من هم دوست داشتم بشنوم بحث دوستان. من فکر میکنم این بازی بین گزینه بد و بدتر خیلی وقت برای مردم ایران تموم شده. اینکه یک گزینه بدتر، یک اتفاق بزرگ رو بذاریم جلو و بعد از ترسمون ببریم مردم رو به گزینه بدی دیگه، خیلی وقت تموم شده جناب ناور، دیگه واقعا بحثش نیست. فکر میکنم برای موضوعی که الان ما باید دقیقا روش تمرکز کنیم، من این رو قبول دارم، ما اون استراتژی کامیکیشن، برنامه ارتباطی برای ایران آینده رو با تصویر سازی بکنیم. یک بخشش هم بحث اتمی هست، بحث امنیت هست و بخش‌های مختلف داره.
ممنونم،
اینو بگیتیم، اینو مطرح
ممنونم. به پایان برنامه میرسیم، عذر میخوام آقای نامور حقیقی، آقای شیبانی راد که شما رو قطع کردم، متشکرم از شما و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. تا یک شنبه شب.